دوستان عزیز، شما برنامه جنبه سیاه بری آزادی را در سال 2020 تماشا دارید. من شالو گل خوجت در خدمت شما عزیزان هستم. در 15 دقیقه برنامه امروز 30 دکابر این موضوع ها مطرح می شود. ایچومی فسودکوری در بسوزی قلعه موق دوستانی ولایتی سوخت می گوید مسئولانی حکومت شهر سرافشان مبلغ بودجه را غیر مقصد نوک استفاده کردند. بانگیشتو هیزوم گزاره در توجکستان مرکه فروگیری دعوتی سوکینون از صرف کرونا استفاده بردن قوه برق ادامه دارد.
آمده پشکار کندن فریده نموندن یازه ندادن دیگه پشکار و چکل که نمی خوندن.
و نوبوار چنوروف پایانی سولی کوهانو آمدنی سولی نوی میلودی رو برای بینندگانی رادیوی آزادی تبریک میکند.
ای مکبوتر ازم جیوشتا ما که تو پرپر ازم جیوشتا سال نواتون مبارک بود.
وکیلان توجیک امروز شرکت غیور رو 5 سال از پرداخت مالیات و بودجه گمرکی آزاد کردند. رئیس شرکت اکبر غلامов پسر معاونی پیشینی سروزیر توجیکستان اسدالله غلامов است. شرکت غیور بنا به شرطنامه‌اش با حکومت توجیکستان در دوشنبه کارخانه استحصال خلطه‌های پلاستیکی می‌سوزد. مسئولان شرکت گفتند 100 نفر رو با کار تامین و در یک سال 5 میلیون خلطه استحصال می‌کنند. کارخانه‌های اکبر غلامов در گذشته نیز از امتیازهای مالی برخوردار بودند، در حالی که بعضی مالکان شرکت های دیگر از گرانی اندوز شکایت دارند و میگویند در توجیکستان اساسا افراد نزدیک به منصبداران امتیاز میگیرند. مقامات باشند چنین ادعا را رد میکنند. دوستانی ولایتی سوخت مسئولان حکومت استرافشان را برای با گفته آنها غیر هدفمندانه استفاده کردن تقریبا 1 میلیون سومونی بودجه متهم کرد. نمایندگان حکومت استرافشان وجود مشکل را تصدیق کردند، اما گفتند بس بر سری 300 هزار سومونی است. کامرسیا تو گزارش میدهد.
فرقت خواجه‌زاده دادستانی ولایتی سوخت روز 30 دکبر در نشست در خوجند گفت مبلغ ها را هنگامی بازسازی قلعه موق به شخص دادند که به کار ساختمان هیچ ربط نداشت.
همچون فرمایش کرد با قدرتی جدیمه منورا برای اجرای کارهای ساختمانی در قلعه موق شهر سرافشان شرطنامه بسته، از طرف مسئولین مقامات اجرایی از 1 میلیون سومونی از حساب بودجه جدا شده همگی 513 هزار سومونی برابر جدیمه منورا پیشنهاد نموده، به روزگی جمعیت باقی مانده 961 هزار سومونی را حرک نقدی به شهروند کریمو که به جمعیت مذکور یگان علاقمندی ندارد سپریده و دیرکتور جدیمه منورا عظیمو ضرر مخصوصا تاوان مالی رسونده است.
نمایندگان حکومت استرافشان مشکل را تصدیق کردند، اما گفتند که بحث بر سر 300 هزار سومانی است. دادستان ولایت سوخت حاضر نشد نام گمانبران قضیه را آشکار کند، ولی افزود که بر ضد آنها با گمان سوء استفاده از وکالت‌های منصبی پرونده گشادند.
پرکراتوری ولایت نسبت شخصان منصبدار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان پرونده جنایتی آغاز نموده، حالا تحقیق پیشکی ادامه دارد.
بابا جان صبوروف مدیر شعبه ساختمان اساسی حکومت شهر استرافشان روز 30 دکبر به رادیو آزادی گفت شرطنامه در زمان رئیس شهر بودن بهرام عنایت‌زاده امضا گردیده بود. بهرام عنایت‌زاده را که بعداً رئیس شهر کولاب شد ماه نوامبر امسال به 12 سال زندان محکوم کردند. او به سوء استفاده از منصب و جنایت‌های دیگر گناهکار دانسته شد.
همسر و پسران محمود دینایف معاون بزرگ شده رئیس حزب سوسیال دموکرات توجیکستان در یک مراجعه ویدیویی از رئیس جمهوری توجیکستان امام علی رحمان خواستند با بررسی عادلانه قضیه او و پسرش شیخ مصلح الدین مساعدت کند. واکنش دستگاه ریاست جمهوری به این پیام دسترس نشده است. نسخه این نوار ویدیویی به دست رادیو آزادی رسید و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را دنبال داشت و حالا با ما در استودیو است. درود بر شما. خب سبب و دلیل مؤلفان نوار برای مراجعه به پرزیدنت توجیکستان چی است؟
شهلا پیوندان محمود آدینایف پس از رسانیدن غذا و دارواری به او در بازداشتگاه یا سیزای رقم یک دوشنبه این نوار را پخش کردند. آنها گفتند که تنها بعد 3 هفته جای نگهداری او را معین کردند. پیشتر گفته می شد او در شهر حصار است و پروندهش نیز آنجا بررسی می شود. سبب آوردن او به دوشنبه تا حال روشن نیست. طبق به نقل از داستانی کلی تاجیکستان خبر داده بودیم، این نهاد روز 5 دکامبر گفت آدینایف را برای آن دستگیر کردند که 29 اکتبر سال روان در نزد کمیسریت حربی حصار ترتیبات جمعیت را ویران کرده است و نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید و سخنهای قبیح را روا دیده است. و مهرنگار رضایوا همسر محمود اودینایف در مراجعت خود به رئیس جمهور گفته است به جای شوهرش و پسرش شیخ مصلحالدین و نمایندگان کمیسریت حربی و دادستانی شهری حصار عذر پرسید و او را میخواد قضیه او را منصفانه بررسی کنند.
من همچون مادر گفتم در پیش کمیسرات بخشش پرسیدم، در خانم آمدن، در حولیم آمدن بخشش پرسیدم. ای همه میو از شما خواهش میکنم جناب عالی محترم که کمک شما در کار با کمک شما احتیاج داریم. امام علی رحمان خواهش میکنم که از می عذاب از همین چیزا مرا خلاص کنه، همین چیزا مرا نجاتیه.
مهرنگار رضایوا 29 دکامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روز سه‌شنبه برای همسرش به بازداشتگاه موقتی غذا و دارو برده است. ناظران بازداشتگاه چیزای برده او را قبول میکنند ولی درباره خود شوهرش و وضع سلامتیش چیزی نگفتند. مسئولان اداره زندان های تاجیکستان در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه بودن محمود اودینایف را تصدیق یا رد نکردند.
خب نزدیکان محمود اودینایف علت نگرانی خود را چگونه توضیح دادند؟ چون مقامات عیب نامه را گفتند و تحقیق ادامه دارد، نتیجه هایش نیز اعلان خواهند شد، مگر همین طور نیست؟
ببینید، نگرانی ها در شبکه های اجتماعی نیز صدا دادند. نزدیکان اودینایف و آنهایی که به تحقیق منصفانه دعوت میکنند میگن سبب بازداشت روشن نیست. اودینایف ماهی اکتبر در نزد کمیسریت حربی شهری حصار فقط ادعا کرد که پسرش حاجی اکبر اودینایف را غیر قانونی به صف ارتش تاجیکستان جلب کردند و او در یک نواری که در شبکه اجتماعی هم راه یافت میگوید پس از به صف ارمیا جلب شدن فرزند پرزیدنت روزی میشود که فرزندش را به ارتش برند. حقوق شناسا میگن که بیان اندیشه است و شخص را نمیتوان برای بیان کردن فکرش بازداشت کرد. ثانیاً سؤالی هم گذاشته میشود که اگر اودینایف آن وقت ترتیبات جمعیتی را ویران کرد چرا در جای واقع بازداشت نشد بلکه پس از مدت زیادی بازداشت گشت؟ طرفداران اودینایف این را بهانه میشمارند و میگویند سبب اساسی آن است که محمود اودینایف روز 16 نوامبر در زمینه کمبود برق خواستار یک تظاهرات در نزد هیکل اسماعیل سامانی شده است. این جزئیات بازداشت اودینایف و تحقیق عدلانی قضیه او را پیچیده کرده است.
فهم و سپاس برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. برق رو بیهوده استفاده نبرید وگرنه دوباره لیمیت جوری می شود. یک هفته است که از یاردمچیان رئیس جمهور تا وزیران و رئیسان کمیته های دولتی با همین پیام به نزد مردم رفتند تا به گفته خودشان ساکنان رو به صرف کاری برق دعوت کنند. ساکنان در پاسخ به این دعوت ها می گویند آنها نیز به زیاد صرف کردن برق هوسمند نیستند. در عین زمان روزهای اخیر علاقه چندین خبری مربوط به جریمه شدنی افراد الوهیده برای دوزی برق نشر شده است. مراجع بیسوفی و شهلوی عبدالله موضوع را ادامه می دیند.
عبدالرحمن خوجه حیدروف چایخانه‌چی است و کار به سیاست و اقتصاد کشور ندارد. هفته گذشته نمایندگان حکومت نزدش آمده طلب کردند که برق را صرفه‌کارانه استفاده برد، زیرا در آبانبارهای تاجیکستان آبی کم مانده است.
اکنون همون آب کم شده گی، همون به اعصاب همون سنتویده و لای شده گی، یک اکنون کنتان افتاستیم.
این چایخانه‌چی مجبور شده است که به بخاری یا پچکه های بابایی گذرد.
یک من پسی کلانم میمون، من اینسا مایده مونده ها گرم بودم به. من ترواسه هر سال ناو میکنم، برای همی خلق.
موضوع استفاده برق این شب روز در تاجیکستان داغ است. از یاردمچان پرزیدنت گرفته تا معاونان نخست وزیر و وزیران و رئیسان کمیته های دولتی به نزد مردم رفتند تا با گفته خودشان ساکنان را به استفاده صرف جویانه برق دعوت کنند. مردم میگویند به این هم برق را با احتیاط استفاده میبرند، زیرا نرخش با گفته آنها بلند است. مقامات برعکس میگویند دزدی برق رو به افزایش دارد. وزارت کارهای داخلی در روزهای اخیر از آشکار شدن ده ها حالت دزدی برق خبر داد. این در حال است که ساکنان میگویند دزدان برق انگوش شمارند و شاید مشکل در کجا رفتن پل برق است که آنها می سپارند. در تلویزیون و هفته‌نامه و سامانه‌های رسمی موضوع اساسی در این روزها صرف کاران استفاده بردن قوه برق است. دعوتی که ساکنان میگویند به گفته مقامات هم میدانند و بسیاری ها از شرح دادن سبب این معرکه فراگیر عاجزند.
ایمو گرمی خانم ایمو برق امیدی روشنی خانم برق
بره. عبدالرحمن اشوروف 76 سال دارد و در بلند آشانه‌های شهری وحدت زندگی میکند. او نظرها درباره آن که ساکنان در استفاده برق اسراف‌کاری میکنند را رد میکند و گفته اشوروف آنها علاج ندارند.
می وقت ما باوری ندارم که یک از زیاتی همه از کسای زیاتی برق استفاده بره. اینو ما می خونده خود زندگانی کنی چیکار میکنیم؟ ما پچکه داشتم اینا دیدی اونا الان خونی ما اونا همو پچکه بود. همین قصال وقتی که محدودیت بود برق ما پچکه شنوندگی بودم. اومده پچکه رو کندم فریدن هموندن یوزه ندادن دیگه پچکه رو با چکل کنیم میخونه در کنی باتری ها هست که چی وای کنن.
تأکید های مقامات به خود داری از اسرافکاری در پی آن صورت گرفت که مردم تاجیکستان بیش از یک ماه با کمبود برق روبرو بود. در اول مقامات اینا به تعمیر دستگاه های برق ربط دادند، ولی در نهایت اعتراف کردند که مشکل اصلی در کمی آب است. رسانه ها می نویسند کمی آب به آن سبب سر زد که امسال به علت صدمه آبانبار سردابه ازبکستان همسایه تاجیکستان وادار شد مجرای آب را به این کشور افزایش دهد. کارشناسان میگویند تا زمانی که نظام انرژتیکی تاجیکستان شفاف کار نکند کمبود برق در کشور ادامه خواهد کرد.
ما اکنون طبیعت گناهکار میکنیم وقت های اخیر. بینید تا جای رسیدستی ما همین گفتی وروس نیکمپیتنسی خودمونا باری طبیعت میکنیم. هر سال همین گپ هست. آب کم شد. دوره شروعی هیچ وقتی آبو کم نمیشد.
مسئولین برق تاجیک پیشتر چنین انتقادها را رد کرده گفته بودند نظام انرژتیکی تاجیکستان به طبیعت بستگی زیاد دارد، اما معرکه تبلیغاتی امروزه ساکنان را نگران میکند که شاید بی برقی ها در پیشند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
تا آخر سال 2020 هم اگه دو روز دیگر باقی مانده است و نوبوار چنوروف اوزخوان شناخته تاجیک میگوید با وجود مشکلات امسال توانست 5 ترانه نو ثبت و به گوش شنونده اش برساند.
پیش از همه من گفتنی هم که خیلی خوشحال هستم که از طریق کامیرا باشد که باز با تماشابینان و شنوندگان رادیو آزادی و تمام مخلصان روبرو هستیم. خیلی خوب، تشکر زیاد. و سال 2020 اکنون یک چیز میگویم، صد بار خدا با شکر که سال آهسته آهسته به آخر رسید. سال چیزی که برای فکر میکنم برای تمام مردم بود، تمام بشریت بود، برای من همچنین بود، چون که بیماری بود، پاندمی. خیلی دوستان من بیمار بودن و من هم شخصا خودم بیمار بودم و خیلی یار و دوستان از دنیا رفتن، از دست دادیم متاسفانه، صد افسوس. و به هر حال با زندگی دوام دارد. حال مرا هایی بوت نامهربان آمده بینگر از ام جیبشتا ای مو کبوتر از ام جیبشتا ما که تو پر پر از ام جیبشتا. سال نوتون مبارک بود.
دوستان عزیز، با همین تبریکات نوباور چنوروف نشر آخرین برنامه خبری را در سال جاری به پایان می‌رسانیم. با تشکر به یک و یک شما عزیزان که در دوام سال برنامه های ما را پیگیری کردید و بیننده صادق بودید. با امید تنسیتی و خانه آبادی در سال آینده باز هم شما را منتظریم. نشر نوبتی برنامه روز 4 انور تقدیمتون خواهد شد. خود را احتیاط کنید و عزیزان دل، سال نوتون مبارک باشد. خدا نگهدارتان.
ف خرج میشه خدمت به قول خیلی ارزان سر دو سه تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفو جستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار بیریم
www.azadi.org.
سلام، شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سندی را امضا کرد که با گفته حامیان حقوق و مخالفان دولت جریان‌های دموکراتی در کشور را زیر خطر می‌گذارد. سند که روز 30 دسامبر حکم اجرا گرفت، چند از اصلاح و تغییرات در قانون درباره ماموران خارجی را در نظر دارد. بر اساس این قانون بحث‌برانگیز، حکومت حق دارد سازمان و کسانی را که با نظر داشت منفعت کشور خارجی کار می‌کنند، مامور خارجی عنوان دهد. سازمان‌هایی که چنین عنوان می‌گیرند، باید درباره کارهایشان گزارش دهند و فعالیت‌های مالیشان تفتیش می‌شود. برای اعلان شدن مامور خارجی کافی است گروه یا راهپیمای اعتراضی و یا مباحثه‌های سیاسی برگزار کند و نظرش را درباره سیاست‌های دولتی روسیه بگوید. با گفته حامیان حقوق، قانون درباره ماموران خارجی که سال 2012 قبول شد، مخصوص برای هدف گرفتن سازمان‌های غیرحکومتی، حامیان حقوق و فعالان سیاسی است. وکیلان پارلمان تاجیکستان شرکت غیور را 5 سال از پرداخت مالیات و باج گمرکی آزاد کردند. رئیس شرکت اکبر غلامov پسری سابق معاون سروزیر تاجیکستان اسدالله غلامov است. کارخانه‌های او که اساساً به استحصال سیمان مشغولند، در گذشته نیز از امتیازهای مالی بهره مند شدند. بعضی از صاحبکاران و مالکان شرکت‌های دیگر از گرانی انداز شکایت دارند و میگویند در تاجیکستان اساساً افراد نزدیک به منصبداران امتیاز می‌گیرند. عزیز گیازاده، وکیل مجلس نمایندگان، روز 30 دسامبر بر رادیو آزادی گفت امتیاز دادن طبق سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت و شرکت غیور صورت گرفت. غیور در دوشنبه کارخانه استحصال خلطه‌های پلاستیکی می‌سازد و گفته است که در یک سال تا 50 میلیون دانه خلطه استحصال می‌کند. یک نوی واگرتری کرونا ویروس نو که اول در بریتانیا آشکار شد، در امریکا و هند و کشورهای امریکای لاتینی هم مشاهده شده است. تا روز 29 دسامبر کمش 20 کشور گفتند که این نوع ویروس را در قلمروهایشان پیدا کردند. نوی کرونا ویروس که زود سرایت میکند، در کشورهای اروپا، آسیا، خاورمیانه و کانادا و استرالیا هم دیده شده است و تعداد بیماران را زیادتر میکند. بعضی از این کشورها برای راه ندادن به سرایت وسیع بیماری، محدودیت‌های روابط و فعالیت‌های اقتصادی را بیشتر کردند. مقامات بهداشتی اتحاد اروپا گفتند که به سبب زودتر پخش شدن نوع ویروس، خطر زیاد شدن بیماران بستری و مرگ و میر از کووید 19 افزایش می‌یابد. نوع واگرتری کرونا ویروس نو را ماه سپتامبر در بریتانیا معلوم کردند و این کشور در شهر لندن و جنوب بریتانیا محدودیت‌های روابط را سخت‌تر کرد. جو بایدن رئیس جمهوری تازه انتخاب آمریکا حکومت دونالد ترامپ را برای واکسین زنی ناکافی اهالی و ضد کووید 19 تنقید کرد و قول داد که تقسیم واکسین زنی در بین اهالی را سرعت می‌بخشد. او روز 29 دسامبر گفت برنامه حکومت ترامپ برای واکسین زنی از نقشه عقب می‌ماند و بسیار عقب می‌ماند. حکومت ترامپ قصد داشت تا آخر سال 20 میلیون دانه واکسین تقسیم کند. حکومت ترامپ قصد داشت تا آخر سال 20 میلیون دانه واکسن تقسیم میکند، ولی تا کنون بیشتر از 11 میلیون دانه واکسن تقسیم کرده است و فقط 2.1 میلیون نفر واکسن گرفتند. اولی همین ماه جو بایدن قول داد در 100 روز اولی حکومتش 100 میلیون دانه واکسن را در آمریکا تقسیم میکند. برای اجرای این کار ضرور است که در آمریکا در یک روز 1 میلیون نفر را واکسن زنند. جو بایدن اعتراف کرد که با وجود این ماه ها ضرور میشود تا اکثریت مردم آمریکا واکسن بگیرند. یوهانیس کلاوس رئیس جمهوری رومینیا و همتای مالدوانی او مایا ساندو قول دادند که در همکاری دو کشوری همسایه صفحه نو باز میکنند. یوهانیس کلاوس روز 29 دسامبر به شهر کیشینیوف پایتخت مالدو آمد که رئیس جمهوری تازه انتخاب آن میخواهد کشورش را به اتحادیه اروپا نزدیکتر کرده کروپسی را از بین برد. مایا ساندو ماهی گذشته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رقیبش ایگور دودون سیاستمدار روسیه‌گرا را شکست داد و رئیس جمهوری مالدو شد. در 6 سال گذشته هیچ از رئیس جمهوران رومینیا با کیشینیوف سفر نکرده بود و بازدید کلاوس را علامت از گرمتر شدن رابطه های دو کشور می شمارند. مولدوا یکی از کشورهای فقیر اروپا است و به دو جبهه تقسیم شده است. یک قسم اهالی طرفدار همکاری نزدیک با روسیه و قسمت دیگر طرفدار همگیرایی با اتحاد اروپا است. رومینیا و مولدوا فرهنگ و زبان مشترک دارند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخوانید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
World Air Pollution، سازمانی که وضع آلودگی هوا را در شهرهای جهان ارزیابی میکند، هوای دوشنبه را آلوده و خطرناک نامیده است. خلاصه سازمان بر اساس نشاندادهای دستگاه حاصل شده است که در سفارت آمریکا در تاجیکستان جایگیر است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست پایتخت گفتند برای ارزیابی پوره هوای دوشنبه تجهیزات کافی ندارند. با ادعای آنها دستگاه واقع در بینای سفارت آمریکا وضع آلودگی هوا را تنها در یک گوشه دوشنبه نشان میدهد. حسن شروف، کارمند ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه، روز 29 دسامبر به رادیو آزادی گفت در نزد سفارت ساختمان بنا و انشاءات و راهها ادامه دارد، بنابر آن آلودگی هوا در آنجا زیاد به نظر میرسد.
میگم که ریلیف محل شهر دوشنبه نهموار است، برای همین مثلا اگر در یک نقطه مونده از اون استانسی بهودی کردن الکه خطا میشود، یعنی اگه خطای پرام نشود و کاملا درست به حدود نمیتونیم.
او افزود دستگاه های آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان سطح آلودگی هوا را در دوشنبه معتدل نشان میدهند. عین زمان به قول مصاحب ما هر روز بیش از 80 هزار واسطه نقلیه در راه های پایتخت حرکت میکنند و از این حساب بیش از 35 هزار تن پرتاب به هوا خارج میشود. مقامات در حال افزایش حرکت ماشین ها را از سبب های تشویش آور برای آلودگی هوا می دانند که ساکنان بیشتر از چنگ و غبار کارخانه های نزدی محل زیستشان نگرانند. بیبی جان خال محمد و ساکن شهر دوشنبه در نزدیکی کارخانه سیمنت تاجیک در قسمت شمالی پایتخت زندگی دارد. او می گوید
خیلی همون کی نمی فورد چنگ و هیچ که در البته نمی فورد نراحت اسم میکنیم همین می خزم هم از یه توزه میکنیم که با چنگ با همین اگه می از صد دوست پس با چنگ همه خیل همین خلای چنگ چنگ هسته این همی آزی با کم تر توزه با وای با می شده هم خیل.
در برابر سیمنت تاجیک کاری مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه نیز بارها مورد انتقاد بعضی از ساکنان و متخصصان حفظ محیط زیست گردیده است. با گفته مسئولان از 17 هزار تن پرتابی که سالانه کارخانه های واقع در دوشنبه به فضا پرتاب میکنند 14 و 15 هزار تنش به مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه راست می آید. شکایت ها از دود غلیظ کارخانه های آهنگدوزی دوشنبه که با تکنولوژی کهنه چینی کار میکنند پیوسته از سوی ساکنان صدا می دهد. عبدالحمید قیوموف متخصص حفظ محیط زیست می گوید در روند صنعت کنونی باید از فناوری های زمانوی استفاده کرد، زیرا استحصالات با تکنولوژی کنه باعث به آلودگی شدید هوا می شود. وی افزود نظارت صفت سوزشواری و تجهیزات تکنیکی واسطه های نقلیات که به یک منبع آلودگی هوا تبدیل یافته است مهم است. در همین حال در بخش اکولوژی حکومت دوشنبه گفتند از 24 کارگاه آهنگدوزی حدود پایتخت اکثر آنها یا برهم خوردند و یا از حدود دوشنبه به بیرون کوچانده شدند. شهر دوشنبه در بلندی 800 متر از سطح بر واقع است. این شهر با نظرداشت موقع جغرافیایش از لحاظ آلوده‌شوی هوا آسیب‌پذیر گفته می‌شود، اما ساکنان سالهای اخیر از چنگ و خاک گرفتن خانه هایشان و دودی غلیظ در فضای شهر شکایت دارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شب‌های سحر کردم چه غم‌های که من به تو پشت سر کردم تو را ای پتختی خود بالا گذر بالا گذر کردن
چین یک خبرنگار مردمی را برای انعکاس پهنشوی کرونا ویروس نو در ولایت ووهان جزای سخت دادند. وکیل مدافع رین کوانو گفت ژانگ ژان حقوقدان سابق را دادگاه ناحیه پودانگ نو در شهر شانخای برای گزارش هایش از محل اساسی خروج کرونا ویروس در ماه فوریه امسال به 4 سال زندان محکوم کرد. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. گزارش های مستقیم و یاداش های ژانگ ژان درباره خروج بیماری در ماه فوریه در شبکه های اجتماعی وسیع پخش شد و به چشم مقامات رسمی هم رسید که تا حال 8 نفر را برای افشای معلومات درباره بیماری جزا دادند. ژانگ 37 ساله در مرحله های اول خروج بیماری کووید 19 ویدیوهایی را در ووهان ثبت کرده در اینترنت گذاشت که در آنها شفاخانه های پر از بیمار دیده می شوند و هم محلی سوزانیدن جسدها که برای این کار فرصت نمی یابند. دادگاه او را به جمع آوری دعوا و برانگیختن بی‌نظمی گناهگار دانسته است. رینکو آن روز 28 دکبر گفت احوال ژانگ ژان وقت اعلان حکم بسیار بد شد. به قول وکیل دفاع مادرش هنگام قرائت حکم بلند گریسته است. وکیل دفاعش گفته است که وضع صحتی ژانگ نگران کننده است. ژانگ ژان ماه ایون با گرسنه نشینی آغاز کرد و با اوبانچه طبی مجبوراً غذا می دهند. رینکو آنو افزود زیر حمایش هفته گذشته قول داده است که اگر به او جزای سخت می دهند تا آخر از گرسنه نشینی دست نمی کشد. ژانگ ژان اولین نفر از گروه از خبرنگاران مردمی است که مقامات چین اول امسال برای گزارش هایشان از ولایت ووهان دستگیر کردند. حکومت چین را برای عملکردهایش در روزهای اول خروج کرونا ویروس نو سخت تنقید کردند چون سعی کرده از بیماری و وسعت سرایت آن را پنهان دارد. قرار از گروه از دانشمندان سازمان جهانی بهداشت ماه آینده برای تحقیق به ولایت ووهان سفر کنند، هرچند حکومت چین اول زیاد میل قبول آنها و تحقیق مستقلانه سرچشمه خروج بیماری را نداشت. مقامات چین سابقه به زندان انداختن دیگر اندیشان و منتقدان حکومت را دارند و محکوم به زندان کردن ژانگ ژان را در آخر ماه دکبر و در روزهای عید میلاد مسیح و سال نو میلادی تلاش برای دور ماندن پرونده از چشم کشورهای غربی می دانند. لیا لان پژوهشگر و مشاور سازمان حامیان حقوق در چین به خبرگزاری فرانس پرس گفته است مقامات میخواهند قضیه ژانگ ژان را برای ترسانیدن دیگر نشان دیگر استفاده کنند تا آنها دایر به وضع پاندمی در ووهان در اول امسال سوالهایی را در میان نگذارند. بیماری کووید 19 که آخر سال گذشته در ووهان چین پیدا شد تا روز 28 دکبر با بیشتر از 45 میلیون نفر سرایت کرده 1,700,000 نفر را کشته است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا
ملتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دادگاهی ناحیه سوویتی شهر سمره روسیه هفته گذشته رهبر مرکز تاجیکان پیوند سید اسرار میرزایف را برای رعایت نکردن قاعده های بودواش در روسیه گناهکار و به اخراج از قلمرو این کشور محروم کرد. پیوندان و وکیلان مدافع او میگویند پرونده بی اساس بوده، با تلاش یک گروه تاجیکان منفعت خواه درست شده است. در قرار دادگاه گفته می شود میرزایف اعتراف کرده است که به قانون شکنی راه داده است، یعنی می بایست قلمرو روسیه را ترک می کرد اما از آن بیرون نرفت. هم نزدیکانش و هم بعضی از رسانه های روسی اظهار حیرت می کنند که سید اسرار میرزایف از سال 1993 این جانب شهروند روسیه است و هیچ گونه مهلت معینی بودوباش نسبت به او تطبیق شده نمی تواند. در دادگاه گفته شد که سید اسرار میرزایف گناهکار بودنش را اعتراف کرد و اکنون بغیر از اخراج شدن همچنین باید 2000 روبل جریمه سپرد. دادگاه مسئله شهروندی میرزایف را شرح نداده است، ولی بعضی از رسانه‌های روسی تخمین زدند که او شهروندی را در سال 1993 غیر قانونی به دست آورده است. این عیبنامه اخیرا نسبت به شماری از تاجیکان سرشناس در روسیه به کار برده می شود. از جمله رئیس جامعه تاجیکان روسیه کرامت شریفوف با عین چنین عیبنامه از روسیه اخراج شده بود. سید اسرار میرزایف همچنان رهبر جامعه تاجیکان سمره، یکی از چهره های بانفوذ در این قسمت روسیه شمرده می شود. داوود جان میرزایف برادر سید اسرار میرزایف روز 29 دکبر به رادیوی آزادی گفت برادرش را کارمندان نقاب پوش آمان 6 روز پیش در نزد منزل زیستش بازداشت و لتوکوب کردند. او گفت
همین ساعت 12:59 بود که من تلفن کرد که یک تاکسی برای من روان کرد. من تاکسی را من روی کردم. ساعت 1:15 بود که همین انسان همین برادر رفت در پیش دم جوی پیش پد پد اتاق رئیس رسید در پیش پدیزش. من تلفن کرد که من رسیدم، رئیس تلفن کرد فرویا. من سراز خستم، سراز رئیس تلفن کرد. در حال گرفتم تلفن را رئیس تلفن کردم، خواستم بگومش که رئیس دایجا مقصد سیو پوشو هستن ندرو. تلفنش را گرفت.
میرزایف میگوید پس از چند تاکسیران به حال و به مدار پیدا شده خبر داده است که ماموران آمان او و سید اسرار میرزایف را بازداشت و سخت لتوکوب کردند. او را سر دادند ولی سید اسرار را به بازداشتگاه بردند. داوود جان میرزایف برادر سید اسرار میرزایف گفت کارمندان پلیس از او تنها خواستند روسیه را ترک کند و دیگر باز نگردد. الکساندر پاولوف وکیل مدافع سید اسرار میرزایف در صحبت با رادیو زودی گفت شخصی زیر حمایش پس از لتوکوب و تهدید مقامات که به بدنش سوزن دارو زدن مجبور شده است ضد خود در دادگاه شهادتی بر دروغ دهد و خود را شهروندی خارجی اعتراف کند. پاولوف میگوید در حکم دادگاه گفته نمی شود که میرزایف شهروندی کدام کشور است و تنها نوشته شده است شخصی خارجی است و حاضر است به تاجیکستان بازگردد. با گفته این وکیل مدافع نسبت به میرزایف مقامات یگان عیب اعلان نکردند و بجز از حقوق ویران کنی ماموری.
Якобы он находится на территории Российской Федерации незаконно как иностранец.
او را به پایمال کردن قانون بودباش در روسیه عیبدار کرده 2000 روبل جریمه بستند و به بازداشتگاه موقتی تلیت فرستادند. از آنجا مهاجران را به وطن میبرند. لیکن زیر حمایه من شهروندی روسیه است. او به جز از شهروندی روسیه شهروندی هیچ کشور دیگری را ندارد.
В судебных документах нет, что он гражданин Таджикистана, там просто упоминается, что он иностранец.
بازداشتی برادرش را داوود جان میرزایف کاری دست یک گروهی تاجیکانی منفعت خواه می داند که از استادگری سید اسرار میرزایف در دفاع از حقوق عرابکش ها ناراضی بودند. او گفت
در شهری در همین درونی بازاری سمره بیشتر از 500 نفر تاجیکان کار و فعالیت دارند که اکثری آنها را عرابکش ها در بر می گیرند. مثال در یک روز 1000 سوم کار میکنه بیچاره. 1000 سوم کار میکنه با یگان کس یگان مبلغ زویتی نمید.
با ادعای او عرابکش ها روز حدود 1000 روبل کار میکنند و یک گروه از تاجیکان بانفوز مقیم سمره 3 سال باز تلاش دارند از آنها حق ستانند، اما سید اسرار میرزایف مانع این کار میشود است. داوود جان میرزایف گفت
انا این انسان هایی که پیدا شدگی هن از همین عربکش های بیچاره درخواست همه عربکشانی مثال پل بتن بیرکشان کنیم بیرکشان کنیم مقصد که در چرچوبه قانون بیرکشان کنیم هر روز مثال همون 200 نفره 300 نفره عربکش های گروشچی که مردی کور است هر روز بیرکشان کنیم که در تحت نظارت مثل غلامداری نیکی برادر سید دستور دولتویش این انسان ها رو مقصد خلل میرسون.
میرزایف افسود نامی تاجکان را میداند که به کارمندان مقامات قدرتی سمر رشوت داده خواستند برادر او را از اینجا رانند، اما از بردن نام این اشخاص خودداری ورزید و تنها گفت آنها حاجی های پول دارند. پلیس شهری سمرا در یک تماس تلفنی رادیو آزادی از شرح این قضیه سرپیچی کرد. نمایندگان دادگاه نیز برای شرح قضیه دسترس نشدند، اما با کمی از دو نشریه روسیه نوشتند حکم دادگاه نه تنها به اعتراف خودی سید ارسطو میرزایف که به گفته وکیلش تحت فشار به دست آمده است، بلکه به حجت‌های اساسی یافته است که از ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در امور مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته به مقامات روسیه رسیدند. موضوع و مندرجه این سندها شرح دادن نشده است، ولی گفته می‌شود در آنها نامی دیگر ذکر گشته باشد. هم تحقیق نشان داده است سخن در باره سید اسرار میرزایف می رود. رادیو آزادی تلاش خواهش را برای دریافت شرح مقامات تفتیشاتی روسیه ادامه می دهد و همزمان از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درخواست می کند حجت های را که بر پایه آنها رئیس جامعه تاجیکان سمرا بازداشت و محکوم شده است شرح دهد. این هم روشن نیست، در حالی که اخراج سید اسرار میرزایف از طرف دادگاه به تاجیکستان معنای استرداد یا سپرده شدن او به دست مقامات حفظ حقوق وطنش را دارد و یا نه. الکساندر پاولوف وکیل مدافعی سید اسرار میرزایف گفت از بالای این قرار دادگاه ناحیه سوویتی سمرا به دادگاه ولایتی، کمیته تفتیشات و دادستانی شکایت کرد و تلاش دارد شهروندی میرزایف برقرار و بی‌گناهی او اثبات شود. عکس و نشانه های سید اسرار میرزایف همچون عضو شورای جمعیتی سفارت تاجیکستان در روسیه در سامانه این نهاد دیده می شود، ولی با گذشت 6 روز سفارت قضیه بازداشت میرزایف را شرح نداده است. بنگاه خبری تاج اینفا می نویسد سال 2017 مقامات روسیه شهروندی روسی کرامت شریپوف، یکی از حامیان شناخته حقوق مهاجران را در روسیه بیکار و خود او را به هواپیمای مسکو کولاب اخراج کردند. کرامت شریپوف بعد از 2 سال تلاش های بی نتیجه بازگشت به روسیه ماه می سال جاری در سن 57 سالگی وفات کرد. سال 2013 سیف الدین آدینایف رهبر جمعیت تاجیکان شهر پرم 11 ماه را پشت پنجره به سر برد. بنابر اطلاع تاج اینفا در حال حاضر رهبری جمعیت تاجیکان ولایت ولادیمیر نیز در بازداشت قرار دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او به قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
همسر و پسران محمود آدینایف معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در یک مراجعه ویدیویی از رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان خواستند با بررسی عادلانه قضیه او و پسرش شیخ مصلح الدین مساعدت کند. واکنش دستگاه ریاست جمهوری به این پیام دسترس نشده است. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اظهارات نزدیکان آدینایف پس از ملاقات با او در بازداشتگاه یا سیزای رقم 1 دوشنبه پخش گشت. این در حالی است که پیشتر مقامات خبر داده بودند محمود آدینایف در بازداشتگاه حصار است و پرونده او را مقامات این شهر بررسی می کنند. پیوندانش گفتند تنها بعد از 3 هفته جای نگهداری او را دقیق کردند. دادستان کلی تاجیکستان روز 5 دکامبر گفت محمود آدینایف را برای آن دستگیر کردند که ماه اکتبر در نزد کمیسریت حربی حصار در مدت تخمیناً 30-40 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید، زورآوری و سخنهای قبیح را روا دیده است. مهرنگار ریزایی و همسری محمود آدینایف در مراجعت خود به رئیس جمهور گفته است بجای شوهرش از نمایندگان کمیسریت حربی شهر حصار عذر پرسید و می خواهد قضیه او را منصفانه بررسی کنند.
اینها دستگیر کرده شدند. جناب اولی در کجایی که اینها گفتند من رفتم بخشش پرسیدم. گناه اینا همین بود که جنجال کرده بودن. نفشه جنجال کردگی اینا نیستن. در کجایی که گفتن ما رفتیم در کمیسریت. اومدن در خونه در پرکتا در کجایی که باشه ما با زبان ختم با بیاناتم با چی کدومش که باشه همه اینا رو ما بخشش پرسیدیم.
رضایی و 29 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روز سه شنبه برای همسرش غذا و دارو برد. ناظران بازداشتگاه چیزهای برده او را قبول کردند ولی درباره خودش و وضع سلامتیش چیزی نگفتند. به اطلاع او دو روز پیش خویشاوندان همسرش نیز برای آدینایف خوراک برده بودند. مسئولان اداره زندان های تاجیکستان در بازداشتگاه رقم یک دوشنبه بودن محمود آدینایف را تصدیق یا رد نکردند. یک مصاحب ما در ریاست زندان ها گفت درباره در کجا بودن معاون بازداشته رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان چیزی نمیدانند. محمود آدینایف ماه اکتبر امسال در نزد کمیسریت حربی شهر حصار ادعا کرد که پسرش حاجی اکبر آدینایف را غیر قانونی به صف ارتش تاجیکستان جلب کردند. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بازداشت بحث برانگیز معاونش را برنامه ریزی شده نامیده و انگشت به سوی مقامات انتظامی امنیتی کرد. وی روز 12 دکبر در یک بیانیه در فیسبوک نوشت دستگیر شدن آدینایف سبب خصوصی داشت، اما محمود آدینایف پیش از بازداشتش مقامات و حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد و چند پیش نوشت که مردم را به تظاهرات دعوت میکند. محمود آدینایف یگانه عضو بلندپایی حزب مخالف سوسیال دموکراتی نیست که در سالهای اخیر بازداشت میشود. پیش از این مقامات بزرگمهر یاروف و شهرت قدرتوف از فعالان حزب را بازداشت و به زندان محکوم کردند. یاروف هنوز در زندان است. شهرت قدرتوف بعد از ادای قریب 4 سال زندان آزاد شد. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تنها حزب مخالف در داخل تاجیکستان است که انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را تحریم کرد و نتیجه‌اش را نپذیرفت. گروه‌های جانبدار حکومتی تاجیکستان رهبریت حزب را برای به گفته آنها تنقید بیجا و نادیده گرفتن پیشرفت‌ها عیب‌دار می‌کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در رده‌بندی جهانی در سال 2020 در بین 115 کشور جای 62 را کسب نمود. مسابقه زمستانه آید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانوف، سابق بازیگر دسته های پامیر دوشنبه و وخش قرغان‌تپه 29 دکبر به انجام رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی جهانی که در سایت فوتسال ورلد رنکینگ نقطه بی 29 دکبر نشر شده است، در بین 115 کشور با 921 امتیاز در جایگاه 62 قرار گرفته است. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی فوتزال آسیا مقام 11 را صاحب شده است. در آسیا ایران در مقام اول، ژاپن در مقام دوم و ازبکستان در مقام سوم قرار دارند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از ترکمنستان، ارمنستان، لیتوا و استونیا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. در فهرست نوی جهانی منتخب فوتزال اسپانیا جای اول، برزیلیا جای دوم و ارجنتینا جای سوم را اشغال کردند. یادآور می شوم دسته منتخب فوتزال تاجیکستان ماه نوامبر امسال در شهرهای آلملیق و تاشکند ازبکستان دو بازی دوستانه انجام داد. نخست بازی دوستانه منتخب تاجیکستان با تیم ملی قرغیزستان با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بعدن در بازی دیگری دوستانه از تیم ملی ازبکستان با حساب 2-4 مغلوب گشت. این بازی های دوستانه در دایره آمادگی دسته های منتخب هر سه کشور به مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا برگزار شدند. ضمناً منتخب تاجیکستان در قهرمانی آسیا که از 23 مارس تا 3 اپریل سال آینده در کویت برپا می گردد، در گروه ای با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. حسین شادیف، مربی کلانی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی های حل کننده حساب می شوند. ویتنام الان یکی از تیم های قوی آسیا به حساب می رود. در جام جهان هم اشتراک کرده بودند. ترکمنستان تا همین روز یکم بار غلبه نکرده است. برعکس تاجیکستان غلبه زیاد دارد و یک بازی مساوی شده است.
خبری دیگر، مسابقه زمستانه آید به فوتزال به خاطره الکساندر کیرسانف، سابق بازیگری دسته های پامیر دوشنبه و وخش قرغانتیپه 29 دکبر به انجام رسید. این مسابقه انعنوی بار 29 در دوشنبه با شرکت دسته های علاقمندان و سابقه داران فوتبال دایر گردید. در سبقت علاقمندان دسته سورو کمپانیا که در بازی نهایی بر تیم دینام غلبه کرد مقام اول را کسب نمود. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی سورو کمپانیا با حساب 3-2 غالب شد. در سبقت سابقه داران 40 ساله و از آن بالا، تیم دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بازی نهایی بر دسته اسپیچک با حساب 4-0 پیروز شد. در سبقت سابقه داران 55 ساله و از آن بالا در فینال دسته باغ مرکزی فرهنگ و فراغت تیم دینام را با حساب 5-3 شکست داد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های عزیزی ویژه برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی. سرونیازی روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، و مهمانی ما هستند لطافت نظیری، معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان.
لطافت نظیری 2 مارس سال 1963 تولد شده است. معلوماتش عالی نامزد علم های پدگوگی. او پس از ختم مکتب میانه در سال 1982 دانشجوی دانشگاه دولتی تاجیکستان شد. فعالیت کاری را از معلمه تاریخ و جمعیت شناسی مکتب رقم 22 شهر وحدت آغاز کرده، بعدن از معلم کلان کافدرای پدگوگیکا تا معاون رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان آید به تربیه کار کرده است. سالهای 2005 تا 2008 مشاور کلان هماهنگساز حرکت ملی و احیای تاجیکستان بود. از 11 ژانویه سال 2016 تا حال معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان است. اویلادار، صاحب دو فرزند.
معلم، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و صحبت را از اینجا شروع میکنیم که چرا در دوره پاندمی کرونا ویروس نو در تاجیکستان نظام تعلیمی آنلاین به راه مانده نشد؟
تشکر. و واقعا وابسته به اون پاندمی فراگیر کووید 19 که تمام جهان را فرا گرفته بود، در جمهوری تاجیکستان ما نیز به تاثیر نماند و با قرار ستاد جمهوریوی از 27 اپریل سال 2020 در تمام مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی تعطیل غیر نوبتی به خوانندگان داده شدند و در این دوره تعطیل غیر نوبتی تو در دوره تمام امکانات ها وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان توانستند که برای خوانندگان صنف‌های 9 و 11 که آنها ختم کننده حسابیده می‌شوند و برابر در برابر این آنها باید به مؤسسه تحصیلاتی کسبی وارد می‌شدند، درس‌های تلویزیونی تشکیل کرده شدند. چرا وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ماز تشکیل کردن و برای ماندن درس‌های تلویزیونی را برای خود قرار دادند؟ این از آن سبب است که تلویزیون امروز دسترسی در تمام کشور ما هستند و کودکان می‌توانند که در محیط خانواده با همراهی والدین از اون درس‌های تلویزیونی به طور وسیع استفاده برند. و باید بگویم که با نوار گرفتن درس‌های تلویزیونی برای خوانندگان صنف 9 و 11 معنی آخری کرونا داشته، با نوارگیری درس‌های تلویزیونی ادامه دارد و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در دایره نقشه و برنامه‌های تعلیمی تلویزیونی پورا در سایه تلویزیونی را به نوار گیرند. وابسته به آنی که چرا در سایه آنلاینی تشکیل کرده نشد. واقعا هم در سایه آنلاینی تشکیل کرده شدند، شاید از این نه همه برخوردار بودند و در مؤسسه های تحصیلاتی، بعضی مؤسسه های تحصیلاتی که آنها امکانات خوبی اینترنتی و سرورهای معینی چه داشتند، تکنیکی داشتند، در سایه آنلاینی تشکیل کرده شدند.
آیا با خدمات علاقه و یا ستاد مقابله با کرونا ویروس نو درباره ضرورت براه ماندن درس‌های آنلاین یا اینترنتی درخواست دادید؟
البته همکاری ها با تمام وزارت و کمیته های دخلدار و خصوصاً با ستاد جمهوری مبارزه بر ضد بیماری پاندمی کووید 19 خیلی زیچ عمیق برآمده شده بود و اون مشکلات هایی که وجود داشتن البته مسئولین از این چیز برخوردار هستند و باید بگویم که وابسته به تامین کردن مؤسسه های تعلیمی با تکنولوژی های موثر از جمله با کامپیوتر ها لکای این مرحله چهارمی برنامه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است که امروز در مؤسسه های تحصیلاتی این برنامه عملی شده ایستادند و باید بگویم که واقعا تامین بودن مؤسسه های تعلیمی با تکنولوژی موثر از جمله با کامپیوترهای تعلیمی برای خوانندگان این حل و فصل خودش را در جمهوری تاجیکستان در تمام مؤسسه های تعلیمی نوابسته از شکل حقوقی و شکل مالکیت یافته است. ولی شما میدونیدون که وقتی که ما درس‌های آنلاینی یا فاصله‌ای تشکیل میکنیم این خواننده در شرایط خانه بیشتر به درس مشغول میشود.
با عنوان رادیو آزادی از گوشه‌های گوناگون کشور شکایت ها میرسند که در منطقه دوردست برای هزارها طلبه مکتب نمیرسد. کودکان مجبورند چند کیلومتر راه را پیاده گشته به مکتب دهه همسایه بروند. چرا انشاءات جشنی و ساختمان های ماموری ساخته میشوند و مکتب نه؟
باید اطلاع دهیم که از روی سوی اولی به دست آوردن استقلالیت دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت مکتب، معارف و با تحصیلات فرا گرفتن کودکان و دانشجویان و خوانندگان مسئله های نهایت مهم را مسئله گذاری کردند و خوشبختانه امروز تعداد مؤسسه های تعلیمی در جمهوری دوره به دوره از سال به سال زیاد شده ایستادند و از اونی که واقعا هم در دهات وابسته به خودی محلی یا که حدود گیوگرافیک کشوری ما محله ها دور از همدیگر جایگیر شدند، مکتب ها دور هستند، در مسافه دور جایگیر شدند، در این سمت کارهای زیاد را و با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت مالی و علمی جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی حکومت دولتی شهرانوی ها روی کار آوردند و در برابر این هر یک ولایت، شهر، ناحیه در جمهوری برنامه های رشدی منطقه معین را دارند و هستند در مناطق کوهستان دوردستی کشور که تعداد کمی اهالی دو یا سه یا پنج نفر کوچ بستند به منطقه کوهستان، البته برای آنها مهیا کردن یک انفراستراکتور معین از قبیل راه، از قبیل مکتب، بیمارخانه وقت را طلب میکند.
گفته می توانید که در یک سال اخیر چند مکتب ساخته شد و چند مکتب نمی رسد؟
همه ساله ساختمان ساخته و با استفاده دادن مؤسسه های تا مکتبی خیلی زیاد هستند و سال گذشته ما تنها توانستیم که تعداد زیاده از 176 مؤسسه های تعلیمی را از حساب مبلغ گذاری سرچشمه های گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده باشیم و این سال علاقه باز هم ادامه دارد با استفاده دادن مؤسسه های تحصیلاتی و در دویره خود این نقشه و چاره‌بینی های حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به سی سالگی استقلالیت دولتی ما نیز ساختمان مکتب های نو، ساختمان مؤسسه های تا مکتبی در تمام جمهوری به نقشه گرفته شده است که این از حساب سرچشمه های گوناگون مبلغ گذاری ساخته و مورد استفاده عموم قرار داده شده ایستادند.
ده ها آموزگار و کارمندان سوهای معارف از معاش کم و آبونه مجبوری شکایت میکنند. به این چی میگوید؟
وابسته به معاش کارمندان سوهای معارف باید قید بکنم که در دوره غمخوری و دستکاری حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته معاش کارمندان سوها زیاد میشد و تنها سنتیبر سال 2020 در حدود 15% معاش کارمندان سوها زیاد کرده شدند و از اونی که اگر در مجموع بگوییم که معاش آموزگار کم است، خطو میکنیم بچه خاطر به اون خاطری که معاشی که به آموزگاران داده میشوند اونها از روی درجه های تخصصی اونها داده میشد و هر یک درجه تخصصی یک مقداری معینی زیاد شوی مبلغ خود کارمند سهرا در نظر دارد. علاوه بر این باید بگویم به متخصصان جوانی که بعد از ختم مؤسسه های تحصیلات عمومی با مؤسسه های تعلیمی به کار میروند برای اونها در دایره 3 سال با معاش اونها 10% باز علاوه کرده میشود. برای آنها در دایره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری ها راه اندازی کرده شده است و وابسته به خود آبونه مجبوری گفتنی هستم که یکون گونه تصمیم برای مجبوران آبونه کردن آموزگاران به این یا آن روزنامه به این یا آن مجله تصمیم گرفته نشده است. این شاید که از زبان بعضی نفران الهیده که آنها واقعیت را شاید نمیدانند چون این صدا میدهد، زیرا که در خرجنامه همین مؤسسه های تعلیمی جمهوری در بند الهیده آن مبلغ برای آبونه مؤسسه جدا کرده شده است و خود رهبر مؤسسه میتواند این مبلغ ها را برای آبونه شدن استفاده نماید.
بارها گفته شده است که مکتب ها نباید از پدر و مادران پول گیرند، ولی این کار همونو ادامه دارد و شکایت ها زیادند. یکون مدیری مکتب یا مدیری معارف برای ویران کردن دستوری نگرفتن پول از پدر و مادران جزا دیده است.
در این سمت باید بگویم که تلفن باوری که در وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان گذاشته شده است خیلی فعال است و پیوسته از زنگ های تلفنی نیز می شود و باید بگویم که نه همه آن زنگ های تلفنی که به تلفن باوری وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان وارد می شود در موضوع آن که آنها شکایت از این یا آن آموزگار، شکایت از این یا آن رهبر مؤسسه جهت مبلغ گذاری می کنند اساسی واقعی خودش را می‌یابد. یعنی که نفری که شماره تلفنش را در آنجا میگذارد ما با او زنگ میزنیم یا تماما میگوید که این من نیستم یا عموماً این رقم وجود ندارد. ولی نو بسته از این بعضا شاید حالتی شود که چنین یک حالتی که از جانب یکون شخصی علایده یکون کارمند مؤسسه اگر جمع آوری یکون مبلغ های معین پیشنهاد کرده شده باشد، البته وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان در حالت خبردار شدن فوری چاره‌اندیشی می نماید. خود جامعه آهسته آهسته به آن آورده آمده می رسد که واقعا هم امروز مکتب کار زیادی را به انجام می رساند در رشد و کمالات فرزندان آنها.
رادیو آزادی به واسطه پایگاه‌های خبری خود با نزدیک 3 میلیون نفر در تماس است و نامه‌های زیاد می‌گیرد. وقتی این نامه‌ها را با نامه‌های 5 سال پیش مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که سطح سواد و زبان‌دانی ساکنان کشور به مراتب پایین رفته است. به فکر شما وزارت معارف در این سهم دارد؟
براستی که من به این اندیشه کاملاً ضد هستم و هیچگاه هم این اندیشه را پذیرفته نمی‌توانم. زیرا که اصلاحات کلانی که در ساحه معارف رفته استاده است، اون لایحه هایی که در ساحه معارف امروز عملی شده استاده است، همه اینها پیش از همه بر رشد نسل نوروز برای بلند برداشتن صفت تحصیلات روانه کرده شده است. جوانان امروز، خوانندگان امروز از خوانندگان سالهای 80 و سالهای 90 قرن گذشته فرسخ و فرق میکنند. امروز واقعا هم در سمت زبان‌دانی، در سمت استفاده بردن تکنولوژی معاصر اطلاعاتی کامونیکاسیونی، در سمت مسئولیت شناسی نسبت به گرفتن دانش، مسئولیت هر یک نفر خواننده را ما در علاهدگی و در عموم هم دیده می توانیم. ده ها المپیاده های بین المللی هستند که شاگردان مکتب تاجیک امروز با قطار دیگر خوانندگان دولت های پیشقدم اروپا، دولت های آمریکا، دولت های ژاپن امروز در رقابت سالم هستند و امروز تنها در سال 2000 و در سال تحصیلی 2019-2020 خوانندگان ما از خارج کشور 361 مدال را به دست آوردند. این نشانه آن است که امروز خوانندگان تاجیک می توانند که در رقابت به خواننده امریکا و اروپا و خواننده دولت های آسیا باشد، پس چرا ما میگوییم صفت تسلط بست است؟ این مناسبت های نوی تعلیمی که در تعلیم علاقه جاری کرده شدند، پیش از همه در سمت دانش‌اندوزی، در سمت گرفتن ملکه های حیاتی، در سمت مستقلیت خواننده، در سمت قبول کردن قرارهای مشخص برای رشد شخصیت خواننده، در سمت زبان آموزی خواننده، در سمت استفاده برای تکنولوژی های معاصر خیلی خیلی بلند شده است. و هر کسی میگوید که امروز دانش خوانندگان خیلی پست است، کاملا این اندیشه بی تحلیل و کاملا این رو من یک اندیشه ناسالم نسبت به رشد نسل جوان و نوراست در جامعه می حسابم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمانی آزادی رو شنیدید و در مهمانی ما بودند لطافت نظیری، معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان. تشکر برای یک صحبت و اینجا می رسیم به پایان برنامه و تا صحبتی دیگر، خدا نگهداری ما و شما.
محفوظم تنها منم آدر اصوزی هر روزم تنها منم آدر اصوزی هر روزم
عزیز، شما برنامه جنبسی اخباری آزادی را در سال 2020 تماشا دارید. من شالو گل خوجت در خدمت شما عزیزان هستم. در 15 دقیقه برنامه امروز 30 دکبر این موضوع ها مطرح می شود. ایتیومی فسادکاری در بسوزی قلعه مغ دادستانی ولایت سغد میگوید مسئولان حکومت شهر سرافشان مبلغ بودجه را غیر مقصد نوک استفاده کردند. بانگیشتو هیزم گزاره در توجکستان مرکه فروگیری دعوت سوکینان از صرف کرونا استفاده بردن قوه برق ادامه دارد.
آمده پیشکار کندن فریده نموندن یازه ندادن دیگه پیشکار با چی خیل که نمیخوندن.
و نوبوبر چنوروف پایونی سولی کوهان و آمدنی سولی نوی میلودی رو برای بینندگانی رادیوی آزادی تبریک میکند.
ای مکبوتر ازم جیوشتا ما که تو پرپر ازم جیوشتا سال نواتون مبارک بود.
وکیلان توجیک امروز شرکت غیور رو 5 سال از پرداخت مالیات و بودجه گمرکی آزاد کردند. رئیس شرکت اکبر غلامов پسر معاون پیشین سروزیر تاجیکستان اسدالله غلامов است. شرکت غیور بنا به شرطنامه اش با حکومت تاجیکستان در دوشنبه کارخانه استحصال خلطه های پلاستیکی میسازد. مسئولان شرکت گفتند 100 نفر را با کار تامین و در یک سال 50 میلیون خلطه استحصال میکنند. کارخانه های اکبر غلامов در گذشته نیز از امتیازهای مالی بر خوردار بودند، در حالی که بعضی مالکان شرکت های دیگر از گرانی اندوز شکایت دارند و میگویند در تاجیکستان اساسا افراد نزدیک به منصبداران امتیاز میگیرند. مقامات باشند چنین ادعا را رد میکنند. دوستانی ولایت سغد مسئولان حکومت استرافشان را برای به گفته آنها غیر هدفمندانه استفاده کردن تقریبا 1 میلیون سومانی بودجه متهم کرد. نمایندگان حکومت استرافشان وجود مشکل را تصدیق کردند، اما گفتند بس بر سری 300 هزار سومانی است. کاو مرسیات تو گزارش میدهد.
فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سغد روز 30 دکبر در نشست در خوجند گفت مبلغ ها را هنگامی بازسازی قلعه مغ به شخص دادند که به کار ساختمان هیچ ربط نداشت.
همچون فرمایش کرد با قدرتی جریمه منورا برای اجرای کارهای ساختمانی در قلعه مغ شهر استرافشان شرطنامه بسته، از طرف مسئولین مقامات اجرایی از 1 میلیون سومانی از حساب بودجه جدا شده همگی 513 هزار سومانی برابر جریمه منورا پیشنهاد نموده، به روزی جمعیت باقی مانده 67 هزار سومانی را حرک نقدی به شهروند کریمو که به جمعیت مذکور یگان علاقمندی نداشت فوریده به دیرکتور جدیمی منوره عظیم و ضرر مخصوان کلان مولی رسمیده است.
نمایندگان حکومت استرافشان مشکل را تصدیق کردند، اما گفتند که بحث بر سر 300 هزار سامانی است. دادستان ولایت سوخت حاضر نشد نام گمانبران قضیه را آشکار کند، ولی افزود که بر ضد آنها با گمان سوء استفاده از وکالت‌های منصبی پرونده گشادند.
پرکاتوری ولایت نسبت شخصان منصبدار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان پرونده جنایتی آغاز نموده، حالا تحقیق پیشکی ادامه دارد.
بابا جان صبروف مدیر شعبه ساختمان اساسی حکومت شهر استرافشان روز 30 دکبر به رادیو آزادی گفت شرطنامه در زمان رئیس شهر بودن بهرام عنایت‌زاده امضا گردیده بود. بهرام عنایت‌زاده را که بعدا رئیس شهر کولاب شد ماه نوامبر امسال به 12 سال زندان محکوم کردند. او به سوء استفاده از منصب و جنایت های دیگر گناهکار دانسته شد.
همسر و پسران مهمرود دینایف موین بازداشت‌شده رئیس حزب سوسیال دموکرات توجیکستان در یک مراجعه ویدیویی از رئیس جمهوری توجیکستان امام علی رحمان خواستند با بررسی عادلانه قضیه او و پسرش شیخ مصلح الدین مساعدت کند. واکنش دستگاه ریاست جمهوری به این پیام دسترس نشده است. نسخه این نوار ویدیویی به دست رادیو آزادی رسید و همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را دنبال داشت و حالا با ما در استودیو است. درود بر شما. خب سبب و دلیل مؤلفان نوار برای مراجعت به پرزیدنت توجیکستان چی است؟
شهلا پیوندان مهمراد آدینایف پس از رسانیدن غذا و دارواری به او در بازداشتگاه یا سیزای رقمی یکی دوشنبه این نوار را پخش کردند. آنها گفتند که تنها بعد 3 هفته جای نگهداری او را معین کردند. پیشتر گفته می شد او در شهر حصار است و پروندهش نیز آنجا بررسی می شود. سبب آوردن او به دوشنبه تال روشن نیست. طوری به نقل از دادستانی کلی تاجیکستان خبر داده بودیم، این نهاد روز 5 دکبر گفت آدینایف را برای آن دستگیر کردن که 29 اکتبر سال روان در نزد کمیسریت حربی حصار ترتیبات جمعیت را ویران کرده است و نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید و سخنهای قبیح را روا دیده است. و مهرنگار رضایوا همسر مهمراد آدینایف در مراجعه خود به رئیس جمهور گفته است به جای شوهرش و پسرش شیخ مصلح الدین و نمایندگان کمیسریت حربی و دادستانی شهری حصار عذر پرسید و او را میخواد قضیه او را منصفانه بررسی کنند.
من همچون مادر گفتم در پیش کمیسریت بخشش پرسیدم، در خونم آمدن، در حولیم آمدن بخشش پرسیدم. ای همه میو از شما خواهش میکنم جناب عالی محترم که کمک شما در کار با کمک شما احتیاج داریم. امام علی رحمان خواهش میکنم که از می عذاب از این چیزا مرا خلاص کنه، از این چیزا مرا نجاتی.
مهرنگار رضایوا 29 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روز سه‌شنبه برای همسرش به بازداشتگاه موقتی غذا و دارو برده است. ناظران بازداشتگاه چیزای برده او را قبول میکنند، ولی درباره خود شوهرش و وضع سلامتیش چیزی نگفتند. مسئولان اداره زندان های تاجیکستان در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه بودن مهمراد آدینایف را تصدیق یا رد نکردند.
خب نزدیکان مهمراد آدینایف علت نگرانی خود را چگونه توضیح دادند؟ چون مقامات عیب نامه را گفتند و تحقیق ادامه دارد. نتیجه هایش نیز اعلان خواهند شد، مگر همین طور نیست؟
ببینید، نگرانی ها در شبکه های اجتماعی نیز صدا دادند. نزدیکان آدینایف و آنهایی که به تحقیق منصفانه دعوت میکنند میگن سبب بازداشت روشن نیست. آدینایف ماه اکتبر در نزد کمیسریت حربی شهر حصار فقط ادعا کرد که پسرش حاجی اکبر آدینایف را غیر قانونی به صف ارتش تاجیکستان جلب کردند. و او در یک نواری که در شبکه‌های اجتماعی هم راه یافت میگوید پس از به صف ارمیا جلب شدن فرزند پرزیدنت روزی میشود که فرزندش را به ارتش برند. حقوق شناسا میگن که بیان اندیشه است و شخص را نمیتوان برای بیان کردن فکرش بازداشت کرد. ثانیاً سؤالی هم گذاشته میشود که اگر آدینایف آن وقت ترتیبات جمعیتی را ویران کرد، چرا در جای واقع بازداشت نشد بلکه پس از مدت زیادی بازداشت کرد؟ طرفداران آدینایف این را بهانه میشمارند و میگویند سبب اساسی آن است که مهمراد آدینایف روز 16 نوامبر در زمینه کمبود برق خواستار یک تظاهرات در نزد هیکل اسماعیل سامانی شده است. این جزئیات بازداشت آدینایف و تحقیق عادلانه قضیه او را پیچیده کرده است.
فهمو و سپاس برای صحبت.
Thank you.
شما برنامه خبری رادیو زوجی رو تماشا دارید. برق رو بهوده استفاده نبرید وگرنه دوباره لیمیت جوری می شود. یک هفته است که از یوردمچیون رئیس جمهور تا وزیران و رئیسان کمیته های دولتی با همین پیام به نزد مردم رفتند تا به گفته خودشان ساکنان را به صرف کاری برق دعوت کنند. ساکنان در پاسخ به این دعوت ها می گویند آنها نیز به زیاد صرف کردن برق هوسمند نیستند. در عین زمان روزهای اخیر علاقه چندین خبری مربوط به جریمه شدنی افراد الوهیده برای دوزی برق نشر شده است. مراجب یوسفی و شهلوی عبدالله موضوع را ادامه می دهند.
عبدالرحمن خوجا حیدروف چایخانه‌چی است و کار با سیاست و اقتصاد کشور ندارد. هفته گذشته نمایندگان حکومت نزدش آمده طلب کردند که برق را صرفه‌کارانه استفاده برد، زیرا در آبانبارهای تاجیکستان آبی کم مانده است.
اگر همون آب کم شده گی همون به اعصاب همون سنتودا و شده گی یک اکران کنتان گفتاستیم.
این چایخانه‌چی مجبور شده است که با بخاری یا پچکه های بابایی گذرد.
یک من پسی کلانم میمونم من اینسا مایده مونده ها گرم بودم به من ترواس هر سال ناو میکنم برای میخواد.
موضوع استفاده برق این شب روز در تاجیکستان داغ است، از یاردمچان پرزیدنت گرفته تا معاونان نخست وزیر و وزیران و رئیسان کمیته های دولتی به نزد مردم رفتند تا با گفته خودشان ساکنان را به استفاده صرف جویانه برق دعوت کنند. مردم میگویند به این هم برق را با احتیاط استفاده میبرند، زیرا نرخش با گفته آنها بلند است. مقامات برعکس میگویند دزدی برق رو به افزایش دارد. وزارت کارهای داخلی در روزهای اخیر از آشکار شدن ده‌ها حالت دزدی برق خبر داد. این در حالی است که ساکنان میگویند دزدان برق انگوش شمارند و شاید مشکل در کجا رفتن پول برق است که آنها می سپارند. در تلویزیون و هفته‌نامه و سامانه‌های رسمی موضوع اساسی در این روزها صرفه‌کاران استفاده بردن قوه برق است. دعوتی که ساکنان میگویند به گفته مقامات هم میدانند و بسیاری ها از شرح دادن سبب این معرکه فراگیر عاجزند.
ایمو گرمی خونه ایمو برق امیدی روشنی خونه ما برق
بره. عبدالرحمن اشروف 76 سال دارد و در بلند آشانه های شهری وحدت زندگی میکند. او نظرها درباره آن که ساکنان در استفاده برق اسراف کاری میکنند را رد میکند. با گفته اشروف آنها علاج ندارند.
می وقت ما باوری ندارم که یک ازیاتی همی از کسای زیاتی برق استفاده بره. اینو ما می خونده خود زندگانی کنی چیکار میکنیم؟ ما پچکه داشتم اینا دیدی اونا آنم خونی ما اونا همو پچکه بود. همین قصال وقتی که محدودیت بود برق ما پچکه شنوندگی بودم. آمده پچکه رو کندم فریده نموندن اجازه ندادن دیگه پچکه رو. با چی خیل کنیم این خونه ده؟ کنی باتری ها هست که چی وای کنن؟
تأکیدهای مقامات به خود داری از اسرافکاری در پی آن صورت گرفت که مردم تاجیکستان بیش از یک ماه با کمبود برق روبرو بود. در اول مقامات اینا به تعمیر دستگاه های برق ربط دادند، ولی در نهایت اعتراف کردند که مشکل اصلی در کمی آب است. رسانه ها می نویسند کمی آب به آن سبب سر زد که امسال به علت صدمه آبانبار سردابه ازبکستان همسایه تاجیکستان وادار شد مجرای آب را به این کشور افزایش دهد. کارشناسان میگویند تا زمانی که نظام انرژتیکی تاجیکستان شفاف کار نکند کمبود برق در کشور ادامه خواهد کرد.
ما اکنون طبیعت گناهکار میکنیم وقتهای اخیر. ببینید تا جای رسیده است ما گفتی ورس نیکمپتنسی خودمون بوری طبیعت میکنیم. هر سال همی گپ هست آب کم شد دوره شروعی هیچ وقتی آب کم نمیشد.
مسئولین برق تاجک پیشتر چنین انتقادها را رد کرده گفته بودند نظام انرژتیکی تاجکستان به طبیعت بستگی زیاد دارد، اما معرکه تبلیغاتی امروزه ساکنان را نگران میکند که شاید به برقی ها در پیشند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
تا آخر سال 2020 همگی دو روز دیگر باقی مانده است و نوبوار چانور حوض خانه شناخته توجیک میگوید با وجود مشکلات امسال توانست 5 ترانه نو ثبت و به گوش شنونده اش برساند.
پیش از همه من گفتنی هم که خیلی خوشحال هستم که از طریق کامیرا باشد که باز با تماشابینان و شنوندگان رادیو آزادی و تمام مخلصان روبرو هستیم. خیلی خوب، تشکر زیاد. و سال 2020 اکنون یک چیز میگویم، صد بار خدا با شکر که سول اوسته اوسته به آخر رسید. سول خیلی که برای فکر میکردم برای تمام مردم بود، تمام بشریت بود، برای منم همچنین بود، چون که بیماری بود، پاندمی. خیلی دوستان من بیمار بودن و منم شخصا خودم بیمار بودم و خیلی یار و دوستان از دنیا رفتن، از دست دادیم متاسفانه، صد افسوس. و به هر حال با زندگی دوام دارد. حال مرا هایی بوت نامه را بان آمده بینگر ازم جیوشتا ای مکبوتر ازم جیوشتا ما که تو پر پر ازم جیوشتا. سال نواتون مبارک بود.
دوستان عزیز، با همین تبریکات نوباور چناروف نشر آخرین برنامه خبری را در سال جاری به پایان می‌رسانیم. با تشکر به یک و یک شما عزیزان که در دوام سال برنامه های ما را پیگیری کردید و بیننده صادق بودید. با امید تنسیاتی و خانه آبادی در سال آینده باز هم شما را منتظریم. نشر نوبتی برنامه روز 4 انور تقدیمتون خواهد شد. خود را احتیاط کنید و عزیزان دل، سال نوتون مبارک باشد. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سندی را امضا کرد که به گفته حامیان حقوق و مخالفان دولت جریان‌های دموکراتی در کشور را زیر خطر می‌گذارد. سند که روز 30 دسامبر حکم اجرا گرفت، چندی از اصلاحات و تغییرات در قانون درباره ماموران خارجی را در نظر دارد. بر اساس این قانون بسپرنگیز، حکومت حق دارد سازمان و کسانی را که با نظر داشت منفعت کشور خارجی کار می‌کنند، مامور خارجی عنوان دهد. سازمان‌هایی که چنین عنوان می‌گیرند باید درباره کارهایشان گزارش دهند و فعالیت‌های مالیشان تفتیش می‌شود. برای اعلان شدن مامور خارجی کافی است گروه یا راهپیمای اعتراضی و یا مباحثه‌های سیاسی برگزار کند و نظرش را درباره سیاست‌های دولتی روسیه بگوید. با گفته حامیان حقوق، قانون درباره ماموران خارجی که سال 2012 قبول شد، مخصوص برای هدف گرفتن سازمان‌های غیرحکومتی، حامیان حقوق و فعالان سیاسی است. وکیلان پارلمان تاجیکستان شرکت غیور را 5 سال از پرداخت مالیات و باج گمرکی آزاد کردند. رئیس شرکت اکبر غلاموف، پسر سابق معاون سروزیر تاجیکستان اسدالله غلاموف است. کارخانه‌های او که اساساً به استحصال سمن مشغولند، در گذشته نیز از امتیازهای مالی بهره‌مند شدند. بعضی از صاحبکاران و مالکان شرکت‌های دیگر از گرانی انداز شکایت دارند و می‌گویند در تاجیکستان اساساً افراد نزدیک به منصبداران امتیاز می‌گیرند. عزیز گیازاده، وکیل مجلس نمایندگان، روز 30 دسامبر بر رادیو آزادی گفت امتیاز دادن طبق سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت و شرکت غیور صورت گرفت. غیور در دوشنبه کارخانه استحصال خلطه های پلاستیکی می سازد و گفته است که در یک سال تا 50 میلیون دانه خلطه استحصال می کند. یک نوی واگرتری کرونا ویروس نو که اول در بریتانیا آشکار شد، در امریکا و هند و کشورهای امریکای لاتینی هم مشاهده شده است. تا روز 29 دسامبر کمش 20 کشور گفتند که این نوی ویروس را در قلمروهایشان پیدا کردند. نوی کرونا ویروس که زود سرایت میکند در کشورهای اروپا، آسیا، خاورمیانه و کانادا و استرالیا هم دیده شده است و تعداد بیماران را زیادتر میکند. بعضی از این کشورها برای راه ندادن به سرایت وسیع بیماری، محدودیت‌های روا و فعالیت‌های اقتصادی را بیشتر کردند. مقامات بهداشتی اتحاد اروپا گفتند که به سبب زودتر پخش شدن نوی ویروس، خطر زیاد شدن بیماران بستری و مرگ و میر از کووید 19 افزایش می‌یابد. نوی واگرتری کرونا ویروس نو را ماه سپتامبر در بریتانیا معلوم کردند و این کشور در شهر لندن و جنوب بریتانیا محدودیت‌های روا را سخت‌تر کرد. جو بایدن رئیس جمهوری تازه انتخاب آمریکا حکومت دونالد ترامپ را برای واکسین زنی ناکافی اهالی با ضد کووید 19 تنقید کرد و قول داد که تقسیم واکسین زنی در بین اهالی را سرعت می‌بخشد. او روز 29 دسامبر گفت برنامه حکومت ترامپ برای واکسین زنی از نقشه عقب می‌ماند و بسیار عقب می‌ماند. حکومت ترامپ قصد داشت تا آخر سال 20 میلیون دونه واکسین تقسیم کند. حکومت ترامپ قصد داشت تا آخر سال 20 میلیون دونه واکسین تقسیم میکند، ولی تا کنون بیشتر از 11 میلیون دونه واکسین تقسیم کرده است و فقط 12.1 میلیون نفر واکسین گرفتند. اولی همین ماه جو بایدن قول داد در 100 روز اولی حکومتش 100 میلیون دونه واکسین را در آمریکا تقسیم میکند. برای اجرای این کار ضرور است که در آمریکا در یک روز 1 میلیون نفر را واکسین زنند. جو بایدن اعتراف کرد که با وجود این ماه ضرور میشود تا اکثریت مردم آمریکا واکسین بگیرند. یوهانیس کلاوس رئیس جمهوری رومینیا و همتای مالدوانی او مایا ساندو قول دادند که در همکاری دو کشوری همسایه صحیفه نو باز میکنند. یوهانیس کلاوس روز 29 دسامبر به شهر کیشینیوف پایتخت مالدو آمد که رئیس جمهوری تازه انتخاب آن میخواهد کشورش را به اتحاد اروپا نزدیکتر کرده کروپسی را از بین برد. مایا ساندو ماهی گذشته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رقیبش ایگور دودون سیاستمدار روسیه‌گرا را شکست داد و رئیس جمهوری مالدو شد. در 6 سال گذشته یکی از رئیس جمهوران رومینیا با کیشینیوف سفر نکرده بود و بازدید کلاوس را علامتی از گرمتر شدن رابطه های دو کشور می شمارند. مالدو یکی از کشورهای فقیر اروپا است و به دو جبهه تقسیم شده است. یک قسم اهالی طرفدار همکاری نزدیک با روسیه و قسمت دیگر طرفدار همگیرایی با اتحادیه اروپا است. رومینیا و مالدو فرهنگ و زبان مشترک دارند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
World Air Pollution سازمانی که وضع آلودگی هوا را در شهرهای جهان ارزیابی میکند، هوای دوشنبه را آلوده و خطرناک نامیده است. خلاصه سازمان بر اساس نشان دادهای دستگاهی حاصل شده است که در سفارت آمریکا در تاجیکستان جایگیر است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدم. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست پایتخت گفتند برای ارزیابی پوره هوای دوشنبه تجهیزات کافی ندارند. با ادعای آنها دستگاهی واقع در بینای سفارت آمریکا وضع آلودگی هوا را تنها در یک گوشه دوشنبه نشان میدهد. حسن شروف کارمند ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه روز 29 دسامبر به رادیو آزادی گفت در نزد سفارت ساختمان بنا و انشاءات و راهها ادامه دارد، بنابر آن آلودگی هوا در آنجا زیاد به نظر میرسد.
میگم که ریلیف محل شهر دوشنبه نهموار است، برای همین مثلا اگر در یک نقطه مانده از اون استانسه بهودی کردن الکه خطا میشود، یعنی اگر خطای پوره هم نشود و کاملا درست به حال دادن نمیتوانیم.
او افزود دستگاه های آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان سطح آلودگی هوا را در دوشنبه معتدل نشان میدهند. عین زمان به قول مصاحب ما هر روز بیش از 80 هزار واسطه نقلیه در راه های پایتخت حرکت میکنند و از این حساب بیش از 35 هزار تن پرتاب به هوا خارج میشود. مقامات در حال افزایش حرکت ماشین ها را از سبب های تشویش آور برای آلودگی هوا می دانند که ساکنان بیشتر از چنگ و غبار کارخانه های نزدی محل زیستشان نگرانند. بیبی جان خال محمد و ساکن شهر دوشنبه در نزدیکی کارخانه سیمنت تاجیک در قسمت شمالی پایتخت زندگی دارد. او میگوید
خیلی همون کی نمیفورد چنگو هیچ که در البت نمیفورد نراحت اسم میکنیم همین میخزم هم از یه توزه میکنیم که با چنگ با همین اگه میستد دو ساعت پس با چنگ همین خیل همین خیلی چنگ چنگ هسته این نمیازی با کم تر توزه یه با وای با میشده هم خیل.
در برابر سیمنت تاجیک کاری مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه نیز بارها مورد انتقاد بعضی از ساکنان و متخصصان حفظ محیط زیست گردیده است. با گفته مسئولان از 17 هزار تن پرتابی که سالانه کارخانه های واقع در دوشنبه به فضا پرتاب میکنند 14 و 15 هزار تنش به مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه راست می آید. شکایت ها از دودی غلیظ کارخانه های آهنگدوزی دوشنبه که با تکنولوژی کهنه چینی کار میکنند پیوسته از سوی ساکنان صدا میدهد. عبدالحمید قیوموف متخصص حفظ محیط زیست میگوید در روند صنعت کنونی باید از فناوری های زمانوی استفاده کرد زیرا استحصالات با تکنولوژی کنه باعث به آلودگی شدید هوا می شود. وی افزود نظارت صفت سوزشواری و تجهیزات تکنیکی واسطه های نقلیات که به یک منبع آلودگی هوا تبدیل یافته است مهم است. در همین حال در بخش اکولوژی حکومت دوشنبه گفتند از 24 کارگاه آهنگدوزی حدود پایتخت اکثر آنها یا برهم خوردند و یا از حدود دوشنبه به بیرون کوچانده شدند. شهر دوشنبه در بلندی 800 متر از سطح بر واقع است. این شهر با نظرداشت موقع جغرافیایش از لحاظ آلوده‌شوی هوا آسیب‌پذیر گفته می‌شود. اما ساکنان سالهای اخیر از چنگ و خاک گرفتن خانه هایشان و دود غلیظ در فضای شهر شکایت دارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شب‌های سحر کردم، چه غم‌های که من به تو پشت سر کردم. تو را ای خاکی به تختی
چین یک خبرنگاری مردمی را برای انعکاس پهنشوی کرونا ویروس نو در ولایت ووهان جزای سخت دادند. وکیل مدافع رین کوانو گفت ژانگ ژان حقوقدان سابق را دادگاه ناحیه پودانگ نو در شهر شانخای برای گزارش هایش از محلی اساسی خروج کرونا ویروس در ماه فوریه امسال به 4 سال زندان محکوم کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. گزارش های مستقیم و یاداش های ژانگ ژان درباره خروج بیماری در ماه فوریه در شبکه های اجتماعی و سه‌پنج شد و به چشم مقامات رسمی هم رسید که تا حال 8 نفر را برای افشای معلومات درباره بیماری جزا دادند. ژانگ 37 ساله در مرحله های اول خروج بیماری کووید 19 ویدیوهایی را در ووهان ثبت کرده در اینترنت گذاشت که در آنها شفاخانه های پر از بیمار دیده می شوند و هم محلی سوزانیدن جسدها که برای این کار فرصت نمی یابند. دادگاه او را به جمع آوری دعوا و برانگیختن بی‌نظمی گناهگار دانسته است. رینکو آن روز 28 دکبر گفت احوال ژانگ ژان وقت اعلان حکم بسیار بد شد. به قول وکیل دفاع مادرش هنگام قرائت حکم بلند گریسته است. وکیل دفاعش گفته است که وضع صحتی ژانگ نگران کننده است. ژانگ ژان ماه ایون با گرسنه نشینی آغاز کرد و با اوبانچه تیبی مجبوران غذا می دهند. رینکو آنو افزود زیر حمایش هفته گذشته قول داده است که اگر به او جزای سخت می دهند تا آخر از گرسنه نشینی دست نمی کشد. ژنگ ژن اولین نفر از گروه از خبرنگاران مردمی است که مقامات چین اول امسال برای گزارش‌هایشان از ولایت ووهان دستگیر کردند. حکومت چین را برای عملکردهایش در روزهای اول خروج کرونا ویروس نو سخت تنقید کردند، چون سعی کرده است بیماری و وسعت سرایت آن را پنهان دارد. قرار از گروه از دانشمندان سازمان جهانی بهداشت ماه آینده برای تحقیق به ولایت ووهان سفر کنند، هرچند حکومت چین اول زیاد میل قبول آنها و تحقیق مستقلانه سرچشمه خروج بیماری را نداشت. مقامات چین سابقه به زندان انداختن دیگر اندیشان و منتقدان حکومت را دارند و محکوم به زندان کردن ژنگ ژن را در آخر ماه دکبر و در روزهای عید میلاد مسیح و سال نو میلادی تلاش برای دور ماندن پرونده از چشم کشورهای غربی می دانند. لیا لن، پژوهشگر و مشاور سازمان حامیان حقوق در چین، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است مقامات می خواهند قضیه ژنگ ژن را برای ترسانیدن دیگر اندیشان دیگر استفاده کنند تا آنها دایر به وضع پاندمی در ووهان در اول این سال سؤالهای را در میان نگذارند. بیماری کووید 19 که آخر سال گذشته در ووهان چین پیدا شد، تا روز 28 دکبر با بیشتر از 45 میلیون نفر سرایت کرده 1,700,000 نفر را کشته است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه